الزام بعدی ما بحث ارتباطات هست که باید یک در واقع شبکه‌ای شکل بگیره از نخبگان کشور، تعامل بین نخبگان، تعامل بین مراکز علمی و دانشگاهی، تعامل حوزه و دانشگاه، تعامل دانشگاه و صنعت و تعامل با نهادهای علمی و در واقع منطقه‌ای و جهانی. اینها هست که در واقع جز ملزومات توسعه علم و پژوهش است. اما موانعی هم فراراه توسعه علم و پژوهش وجود داره. یکیش برمیگرده به خود علم و فرایند بلوغش در ایران که بیشتر جزیره ای ما رشد علمی داشتیم. ما وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای غربی میبینیم که اونجا ابتداعا یک نظریه پردازی اومده، نظریه ای ارائه داده، همینجوری اندیشمندان بعدی اومدن نظریه ایشون رو نقد کردن و باعث شده به یک بلوغ و رشدی برسن. حتی از دل این رشد نظریه ها ما میبینیم که پارادایم هایی از پوزیتیویسم همینجوری انتقادی و رسیده تا پست مدرن و کثرت گرایی. در واقع اون رشد منظم و فرایند و آهنگ منظم رو ما در غرب داشتیم، ولی متاسفانه با تمام اطلاعات و آموزه هایی که در کشور وجود داره، ولی ما این فرایند و در واقع آهنگ منظم رو نداریم، که یه مشکلی هست که به خود علم و فضای معرفت علمی برمیگرده و باید اصلاح بشه برای توسعه علمی. بحث بعد اینه که مبتنی بر نیاز نبوده، بحث پژوهش‌های ما در اونجا نبوده، مبتنی بر نیاز ما شکل نگرفته. ما حتی از بعضی از رشته‌های علمی غفلت کردیم. یه سری رشته‌ها وارداتی هست، بدون اینکه ما بدونیم با توجه به نیاز باشه داریم تو دانشگاه اجرا میکنیم، ولی بعضی از رشته‌هایی که نیاز داریم متأسفانه ازش غافل هستیم. یه سری موانع فرهنگی هست، ای که ما باور به پیشرفت علمی و حتی علم بومی بعضن نداریم و مدام همون وابستگی رو داریم. علم ترجمه‌ای یه جاهایی به ما لطمه زده که حضرت آقا به عنوان رهزنان فکر ازش یاد میکنن که تأثیری داره در فهم و ادراک تصمیم سازان ما، تصمیم گیران ما، که این خودش یک بلیه هست. چسبیدن به پوسته علم، ما نیومدیم علم بومی رو بهش توجه بکنیم و به هسته و مرکز علم و معرفت علمی بپردازیم. فضای نقد در کشور ما یه مداری کمرنگ هست، باید جدیتر به اون بپردازیم. بخشش هم به نخبگان و اساتید ما برمیگرده که ما اساتید توانمندی باز هم تو کشور داریم، ولی میبینیم که خیلی به همدیگه ارجاع نمیدن آنطور که باید. در واقع شاید این جمله سخت باشه، ولی یه جایی میبینیم که حتی همدیگه رو بعضن قبول ندارن، ولی تو کشورهای دیگه اگه اندیشمندی به یه نقطه‌ای به جای رسید به راحتی ازش استفاده میکنن، بهش منبع میدن و این شکلی باعث رشد همدیگه میشن. ولی همافزایی در بین نخبگان ما متاسفانه وجود نداره یا کمرنگ هست. یه سری ویژگی‌های شخصی در حالا برخی از اندیشمندان ما، بس این که اون پشتکار لازم رو داشته باشن، جسارت علمی داشته باشن، اندیشمند بیاد به راحتی نظریه‌اش رو ارائه بده، از نقد نترسه. این هم یک حالا آسیب‌ها و ویژگی‌های شخصی هست. اشتغالات روزمره یه مقداری آسیب زده. ساعات تدریس زیاد اساتید ما به جایی که اساتید ما بیشتر بیان به سمت کارهای پژوهشی، کارهای علمی، می‌بینیم بخشی از وقت خوبشون رو در اختیار مباحث آموزشی قرار میدن. حالا بحث های بودجه و امکانات هست که باید بودجه بیشتری اختصاص پیدا بکنه. یک مقداری هم ما همچنان همونجور که آقای دکتر الوندی فرمودن به مبانی غربی همچنان وابسته هستیم که این آسیب میزنه و ضعف روشی که لازمه از نظر روشی هم ما یه مقداری تقویت بشیم که ایشالا بتوانیم توسعه و رشد علمی بیشتری رو رقم بزنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سلیمانی. آقای دکتر الوندی، یه چیزی که در خلال صحبت‌های عزیز تولی و آقای دکتر سلیمانی بود این عدم تعامل بین بخش تولید و بخش علمی کشور ما است، در حالی که ما در دنیای مدرن امروز داریم می‌بینیم که در کنار هر بخش تولیدی اون بخش آرندی از چه قدرت و توانایی در واقع برخوردار است که این کمتر در کشور ما در واقع دیده شده و میشه. حالا فارغ از این مسائل، اگر موانع دیگه غیر از اون نکاتی که آقای دکتر سلیمانی اشاره کردن در راه در واقع توسعه علم و پژوهش در کشورمون مد نظر از تولی است بفرمایید، اگر نه که من سوال جدید رو مطرح کنم.
خواهش میکنم. نه من در اون بعد ضعف ها در وضعیت علم پژوهش خب مواردی رو اشاره کردم که به نظرم میرسه اون بحث اجماع نخبگی در حوزه توسعه علم پژوهش ما بسیار جدیه، مخصوصا در حوزه تحول در علوم انسانی ما. این خیلی خیلی میتونه کمک بکنه. ما متاسفانه در حوزه علوم انسانی یک اجماع نخبگی به دست نیاوردیم، چه در حوزه هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، انسان شناسی. خیلی تضارب آرا وجود داره و هنوز نتونستیم این اتفاق اجماع نخبگی رو رقم بزنیم.
و به نظر من آقای دکتر اگر ما تو این زمینه، یعنی در مقوله علوم انسانی، نتونیم به توفیقات ارزشمندی دست پیدا بکنیم، رشد و توسعه ما در سایر بخش‌های دیگر علوم، به ویژه علوم پایه هم برای ما توفیق
تحت تاثیر نخدش قرار میده. دنیا رو حوزه علوم انسانی ما بعضی وقتا فکر میکنیم حوزه‌های نظامی و اینها دارن مدیریت میکنن، نه،
در حالی که حوزه علوم انسانی
داره مدیریت میکنه دنیا رو. من یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم. کتابی هست به نام ابر طبقه، آقای دیوید رادکاف نوشته این کتاب رو، که از مسئولین سابق ریاست جمهوری های سابق در از آمریکا و مسئولیتی رو داشته. ایشون کتاب هست در کشور هم ترجمه شده. بله ترجمه شده و قابل دسترس است. در این کتاب خیلی نکته مهمی رو ایشون اشاره کرده که خب این ابر طبقه ها کیا هستن، چه ویژگی هایی دارن و اینها چه کسانی هستن. ولی یک موضوعی رو مطرح میکنه که همون تایید فرمایش شما که در کنار شرکت های بزرگ و قولاسای اقتصادی دنیا یک ابر طبقه هایی وجود دارن که این رو هم شاید خیلی ها نمیبینن و اونها هستند که دارن دنیا رو مدیریت میکنن. اونها کیا هم میگه؟ اونها مشاورین در از مدیران این شرکت های بزرگ هستند که دیده نمیشوند. این مشاورین کیا هستند؟ اینها اندیشه ورزان و متفکرینی هستند که دارن اون راهکارهای کاربردی و سمت و سوی اون شرکت‌ها رو مشخص میکنن. یعنی اون محوریت علم و پژوهش در دست اون مشاورینی هستش که داره اتفاق در اصل محصول محوری و اینکه به نتیجه برسن، اثر بخش باشه شرکت‌هاشون در دنیا رو رقم میزنن. لذا من فکر میکنم این بحث وارداتی شدن به جای خلاقیت داشتن یکی از مشکلات موانع توسعه علم و پژوهش ما خواهد بود و همچنین این مشکلاتی که هنوز در حوزه تحول علوم انسانی داریم، این یکی از موانع توسعه علم و پژوهش ما خواهد بود و نکات دیگری که از جمله نیازسنجی، مسئله شناسی، مسئله یابیمون به ویژه در حوزه علوم انسانی بیشتر نمایان هست. ما چرا؟ چون در حوزه علوم انسانی با پدیده‌های سیار روبرو هستیم و ردیابی اینها، دیدبانی اینها و رصد کردن اینها بسیار بسیار سخت هست و بعضن هم در مسئله شناسی، مسئله یابی این حوزه ها دچار مشکل هستیم. این موضوع مهم هست. و نکته بعدی هم این که نگاه آینده پژوهانه و آینده نگارانه، با این که برنامه هم افق نو هست، یعنی این نگاه در جامعه ما حتی در سطح مسئولین و مدیران میانی کمتر دیده میشه. آینده پژوهی و آینده نگاری و نگارش آینده، ساختن آینده که مقدمه اون یک کار آینده پژوهانه میباشه، باید در حوزه علم و پژوهش ما بیشتر توجه بشه. علم و پژوهش بدون آینده پژوهی گاهن یکی دو مقطع زمانی کوتاه اتفاق میفته و باید همون اتفاق بیفته که اون کتاب باید در کتابخانه ها قرار بگیره و استفاده ای نشه.
و اساساً اصلا یکی از اهداف اصلی تدوین بیانیه گام دوم مسئولی از تاقام همینه که افق جدید رو در دهه های بعدی، یعنی پس از این 40 ساله در واقع تعیین بکنه.
رستاخیز علمی معطوف به آینده است.
درود بر شما آقای دکتر. خیلی خلاصه هم شما آقای دکتر سلیمانی و هم شما جناب آقای دکتر الوندی، الان ما در واقع با ترس بیش از حد نظام سلطه از پیشرفت علمی کشورمون در واقع مواجه هستیم. لذا می‌بینیم این حوزه تحریم‌هایی که نظام سلطه و در رأس اون آمریکا علیه کشور ما در واقع تدارک دیده، خیلی روز به روز داره وسیع‌تر میشه، به ویژه در زمینه آموزش و علم و فناوری. علت ترس این نظام سلطه در رأس اون ایالات متحده آمریکا از این پیشرفت‌ها چی هستش آقای دکتر سلیمانی؟ بله. خیلی خلاصه.
خب ما در حدیث داریم العلم سلطان، علم قدرت میده، علم قدرت پیشبینی میده، اصلا زندگی کردن به علم و این اثرگذاری علم رو نشون میده. دستیابی ما به علم باعث میشه قدرت مدیریتی پیدا بکنیم، قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی و یک پشتوانه مردمی رو بتونیم ایجاد بکنیم. اگر ما به یک جایگاه و قدرتی برسیم در منطقه، قطعاً مراجعه و رجوع منطقه به ما بیشتر خواهد شد، تعامل منطقه بیشتر خواهد شد و هر چی تعامل بیشتر باشه، حضور آمریکا در منطقه کمرنگ خواهد بود. به همین ترتیب میبینیم که اونها میان اندیشمند و دانشمند هسته‌ای ما رو ترور میکنن، دانشمند نظامی ما رو ترور میکنن برای اینکه حضور خودشون رو بیشتر تثبیت بکنن و هر چه ما در زمینه علمی رشد بکنیم حضور اونها طبیعتاً کمرنگتر خواهد شد. اونها امروزه با مازاد تولید مواجهند در زمینه‌های مختلف.
نقش سلطه‌گرانه خودشون رو تو این قضیه ما میتونیم کمرنگ ببینیم.
بله، اونها امروزه با مازاد تولید مواجهند تو تسلیحات، بسای دیگری و حضور ما و رشد علمی ما دست اونها رو از منطقه کوتاه خواهد کرد. به همین دلیل اونها میان و مانع رشد علمی ما میشن و آسیب میزنن.
آقای دکتر الوانی، در حد چند جمله شما؟
بله، خواهش میکنم. من خیلی خلاصه بگم خدمتتون. تجربه علمی ما در حوزه نظامی و پزشکی به آمریکا چی رو نشون داده؟ همش رشد شتابان. آفره. به شدت. حالا شما تصور کنید این تجربه با یک جمعیت جوان تحصیل کرده در حوزه آموزش و علم برسه در حوزه فرهنگی ما، چه اتفاقی خواهد زد؟ مطمئن باشید که دیگر آمریکا باید این استیلا و چیرگی خودش رو،
هژمونی خودش رو
و هژمونی خودش رو جمع بکنه، مخصوصا اینکه این تجربه علمی ما در سالهای سال در حوزه نظامی و پزشکی که با یک روحیه انقلابی و جهادی اتفاق افتاده، در حوزه فرهنگی هم اتفاق بیفته. و چرا آمریکا امروز دست بر جنگ کانون فرهنگی گذاشته؟ به خاطر همین موضوع هستش که اون تجربه علمی ما وارد حوزه علوم انسانی، وارد حوزه فرهنگی اجتماعی ما قرار بگیرد، به همان رشد شتابانی که در حوزه نظامی و پزشکی رسیدیم خواهیم رسید. و اینجا دیگه واقعا در بحث محتوای فرهنگی و بحث‌های فرهنگی اون مباحث کاپیتالیسم و سرمایه‌داری و مارکسیستی و اینا همه زیر سوال خواهد رفت.
ممنونم جناب دکتر الوندی. خیلی سپاسگزارم از مهمانان ارجمند برنامه امروز، جناب دکتر مجید سلیمانی، مسئول محترم پژوهشکده فرهنگ اجتماعی پژوهشگاه امام صادق علیه السلام، و جناب دکتر هومن الوندی، مدیر محترم گروه علوم اجتماعی و ارتباطات پژوهشکده فرهنگ اجتماعی امام صادق علیه السلام. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که حوصله به خرج دادید و تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کردید، و امیدوارم که برنامه امروز تونسته باشه مورد لطف و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های افق‌های نو در خدمت شما عزیزان و شنوندگان خواهیم بود و همه شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما. خداحافظ.
دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم شهید بهشتی. میدونید که این روزا ما درگیر مشکلی به نام اپیدمی کرونا ویروس هستیم و طبیعتاً وقتی که جامعه خبرهای زد و نقیزی رو میشنود، این دغدغه درش افزایش پیدا میکنه. من به عنوان متخصص اپیدمیولوژی میخواستم خدمت شما این نکته رو متذکر بشم که جمعیت‌های پرتراکم ممکنه شانس انتقال رو بیشتر بکنه. سعی کنیم که از حضور در این محیط‌ها حداقل اجتناب بکنیم و تا جایی که ممکنه استفاده منطقی از این امکانات بکنیم. حتی تو وسایل شخصی افراد از مهر نماز گرفته تا امثال اینها سعی بکنیم که با یک دستمال کاغذی تمیزی که همراهمون هست اینا رو بپوشونیم که امکان تماس مستقیم به خاطر احتمال آلودگی رو از بین ببریم. طبیعتا در کنار همه این بحثایی که میشه روش ها و توصیه هایی هستش که برای درمان و ابتلا و پیشگیری از ابتلا هستش. باید حواسون باشه که بالاخره اگر که دارویی مؤثر باشه، واکسنی مؤثر باشه، بلافاصله توسط مراکز علمی و معتبر کشور از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشه. بنابراین از جدی گرفتن شایعاتی که فلان ماده غذایی میتونه جلوگیری بکنه، فلان داروی گیاهی میتونه جلوگیری کنه، جدا باید مراقبت بکنیم، چرا که تا به حال هیچ روش پیشگیری به عنوان واکسن رسما اعلام نشده. واکسن هایی در حال آزمایش هست که امیدوار هستیم که هرچه زودتر اینها تایید بشه و مورد استفاده قرار بگیره، ولی قطعا در حال حاضر هیچ واکسنی نیست. اینی که فلان فرد نمیگیره، بهمان فرد میگیره، اولا تمام افراد جامعه گذشته از سنشون، جنسیتشون، شغلشون استعداد ابتلا به بیماری رو دارن. منتها این استعداد ممکنه با توجه به درجه تماس و نوع سیستم ایمنی و نوع تماس هاشون متفاوت باشه. همه به یک میزان نیست. این نیست که بگیم مثلا کودکان یا سالمندان مسئول هستن و اینها مبتلا نمیشن. همه احاد جامعه امکان ابتلا بیماری رو دارن. مهم این هستش که ما سعی بکنیم تو این شرایط کمترین تماس رو با ابزارها، وسایل یا افرادی که ممکنه آلودگی داشته باشن برنامه‌ریزی بکنیم. برای این بسیار مهم هستش که ما توجه بکنیم که روش‌هایی که استفاده می‌کنیم روش‌های سنجیده، علمی، موثقی باشه و کمتر تماس داشته باشیم.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خانش هزار باری کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you. شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به لحظات ملکوتی هنگام اذان صبح به افق تهران نزدیک شدیم. با پخش ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت.
انتظار دقیقه هایی را می کشم زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
می کند.
باران قرار می دهد بیقراری
انسان را،
آنسان که به تماشا نشستی
و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
جانانه تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من.
والحمد لله الذي لم يدك الشاحبة ولا بلدا.
باران انتظار را شیرین می کند تا طلوع سحر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند تصویر انسان با درک و شعوری باشد که هرگز به خیشتن خیش اجازه نمی دهد بد و شر برای کسی بخواهد. سلام به زندگی و سلام به صبح دلانگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و هرچه برای خود می پسندد برای دیگران هم بپسندد. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی. سلام به همراهان تا طلوع سحری هایی که امروز را قرار است خود را به منشور اخلاقی خیرخواهی مزین کنند و برای دیگران آرزوی نیک نمایند. می‌دانید همگی شما خوبان دعوتی به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح و زندگی. همگی ما تا طلوع سحری ها دعوتیم برای شنیدن گلبانگ محمدی از گلدسته های نیاز و نماز.
واستعینوا بالصبر والصلاة
دست قطره را بگیر و راهی دریا شو.
در حدیثی از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده